بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که یه حقی وجود داره برای انسان به نام حق کرامت و ارجمندی. خواستیم از آیاتی از قرآن استفاده کنیم که این حق حق فطری است و حق فطری رو می‌خواستیم بگیم که مرحلهش بالاتر از حتی حقی است که عقل برای انسان اثبات می‌کنه. و عرض کردیم تمام آیاتی که ما رو تشویق و ترغیب می‌کنه به بهشتی که خلاصه فی جنات مکرمون یا فیا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، یا تمام آیاتی که عذاب رو خار کردن، عذاب مهین، عذاب هون و یخلد فیه مهانا میدونه، از اینها استفاده میشه که هم کرامت از متطلبات ذاتی انسانه و همین که اهانت از چیزهایی است که انسان رنج میکشه و ازش فرار میکنه. این تا به اینجای بحث. یه سوالی رو من در جلسه قبل مطرح کردم و اون سوال این بود که اگر بگید که خب این طلب کردن کرامت در انسان به صورت طبیعی وجود داره، اما در سطح فطرت یا غریزه، چون ما یه چیزهایی رو در ذات خودمون طلب میکنیم اما به صورت غریزی طلب میکنیم، و چون به صورت غریزی طلب میکنیم طبیعتا اینه که این در سطح حیات حیوانی ماست نه در سطح حیات انسانی ما. مثلا مثل خوردن، مثل آشامیدن و حتی مثل لذت بردن، به هر حال اینها از چیزهایی است که انسان‌ها طلب می‌کنند و تشویق هم میشن بهشون. اینکه خداوند فهمد کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید و بنوشید به خاطر اون کارهای خوبی که کردید در دوران گذشته. این کلوا و اشربوا در شاید حد حیات انسانی انسان نباشه، بلکه لذتی است که ما میبریم. ممکنه در عالم حیوانات هم لذت وجود داشته باشه، رنج هست، الم هست، ممکنه که به ازایش لذت هم باشه. رنج و الم رو از آه و ناله و درد و فرار اینها میشه احساس کرد. ممکنه که بگیم در سطح حیات حیوانی همونطور که به هر حال پین هست، پلیژر هم هست، درد هست، لذت هم به ازایش هست. و خب کلوا و اشربوا هنیئا گواراتون باشه به ما اسلفتون فی الایام الخالیه، این در حد غریزه است. حالا خدا میفهمد ما شما میبریم در یه بهشتهایی که مکرمید، در اونجا اکرام میشید، تکریم میشید، اجر کریم دارید، رزق کریم دارید و مواردی از این دست که آیات رو خوندیم. شاید اینها من دیروز عرض کردم که یکی از فوارق مختصات اینه که ما اگر ببینیم در حیات حیوانی هم این چنین خصیصه‌ای وجود داره، میتونیم بگیم این در سطح حیات حیوانی است، ولی ما در حیات حیوانات تکریم نمیبینیم وجود داشته باشه در برابر توهین و تحقیر. یعنی اونها از مطالباتشون تکریم شدن باشه. این حس ارجمندی رو ما در حیات انسانی میبینیم نه در حیات حیوانی. این میتونه یه شاخصه‌ای باشد برای این که اصلا این در سطح غریزه نیست بلکه در سطح فطرته. پس ما ممکنه بگیم که یه چیزهایی اونایی که در حیات حیوانی دیده نمیشود اگر ما طلب میکنیم اینا در سطح فطرته نه در سطح غریزه. حالا حضرت آیت الله جوادی هم در ارتباط با خلاصه غریزه و فطرت تفصیلات و توضیحاتی دارن که به تفسیر ایشون مراجعه کنید که میخوان فرق بین غریزه و فطرت رو بذارن. ولی من از باب یه جواب ساده، همین که شما حس کرامت رو فقط در زندگی انسانی میبینید و حیوانات اون حس ارجمندی درشون وجود نداره، به صورت عام و کلی، اینو تکرار میکنم، به صورت عام و کلی اگر پیدا کنید یه چیزی به صورت موردی است، این نشون میده که این حس اصلا حس غریزی نیست بلکه حس فطریست. خب من چون میخوام این حق کرامت رو هم به بعضی از سرنخ‌های بحث اشاره کنم، دیگه تو اون موضوع اول بیش از این اطاله نمی کنم. اما موضوع دوم در بحث حق کرامت اینه که ما برای اثبات اینکه این حق در دین شناسایی شده میتونیم استدلال کنیم به احکام مقرره در دین که چه به صورت حکم لزومی چه به صورت حکم غیر لزومی مقرر شده و مبنای او میتونه حق کرامت باشه. پس ما یه احکامی در دین داریم که گاهی به صورت لزومی است گاهی به صورت غیر لزومی و این احکام مبتنی بر حق کرامت است. مثل چی؟ مثل حرمت غیبت. مثل چی؟ مثل حرمت استهزاء. مثل چی؟ مثل حرمت همز و لمز. مثل چی؟ مثل حرمت منابذه بالالقاب. اینها همه در حقیقت تضمینی برای حفظ همین حق کرامت انسانی است. من به این دعای سوره حجرات اشاره کنم: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اینجا باز نگید چرا بئس الاسم نمیخونی. ما یه دونه نقل و حذف داریم به قرائت حفص از عاصم، اونم همینجاست. اینجا رو باید بئس الاسم بخونید. اگر بئس الاسم بخونید اشتباهه. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان بهش میگیم نقل و حذف. و من لم یتوب فاولئک هم الضالون. من قبل از این که این آیه رو مورد بحث قرار بدم، یک کبرای کلی است که این باید بحث بشه، کلن در مباحث تفسیر قرآن باید بهش پرداخته بشه، اینه که هر جا خطاب به مؤمنین بود معناش اینه که این حکم مختص به مؤمنین است یا معناش اینه که این حکم به مؤمنین اختصاص نداره. مثلا اینجا که خدا میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یعنی قوم مسلمان قوم مسلمان رو مسخره نکنه یا هیچ قومی قوم دیگر رو مسخره نکنه. پس هر وقت خطاب خاصه لا محاله باید حکم خاص باشه یا میتونه خطاب خاص باشه اما حکم عام باشه. یه کبرایی است که باید ازش بحث بشه و بحث نمیشه. پس آیا خاص بودن خطاب دلیل بر خاص بودن حکم است یا میتونه خطاب خاص باشه ولی حکم عام باشه؟ بعد دقت کنید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ای کسانی که ایمان آوردید، لا یسخر قوم من قوم، قومی قوم دیگر رو مسخره نکنه. حالا این قوم قوم رو یعنی دو تا قوم مسلمان هم دیگر رو مسخره نکنن یا نه هیچ قومی دیگری رو مسخره نکنن. از گفته بعضی از مفسرین برمیاد که ما از یا ایها الذین آمنو به خاطر خاص بودن خطاب، به خاطر خاص بودن خطاب خاص بودن حکم رو نمیفهمیم. به خاطر این اگه یه مسلمانی فرض کنید یه عده یهودی یا مسیحی یا کافر رو مسخره کنه، این مخالف با حکم قرآن عمل کرده. خب اگر یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ناظر به قوم صرف نظر از ایمان و عقیده باشه، یعنی داره مسخره کردن و خدا نفی میکنه، خب در اینجا به درد بحث ما میخوره. چون ما میخوام بگیم حق کرامت حق ذاتی است، یعنی ذاتی به این معنا که انسان ذات انسان به ما و انسان صرف از این نظر از اینکه مؤمنه یا مسلمانه داره این حقه. ولی اگر گفتید چون گفتن یا ایها الذین آمنو این قوم من قوم ناظر به چیه؟ اقوام مسلمانه، یعنی هیچ گروه مسلمانی گروه مسلمان دیگر رو نباید مسخره بکنه. اگر این باشه خب دیگه ارتباط دقیقی با بحث ما پیدا نمی‌کنه. سوال داریم؟ اکل و شرب رو من یه سوالی دیروز مطرح کرده بودم که جواب اون سوال بود، مال بحث قبلی بود که آیا حق کرامت حق فطریست یا حق غریزیست. اکل و شرب در حقیقت یک مطالبه غریزیه، ولی حس ارجمندی یک مطالبه فطری یا یک مطالبه غریزیست، مثل حس پرستش. این در جواب اون سوال. خطاب عام یا الناس تقوا ربکم داریم، تقوا یه حکم تکلیف میدونیم. یا ایها الناس تقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. ارشاد به چی؟ به هر حال حکم تکلیفی دیگه نیست، اعبدو دیگه عبادت کنید، وجوب عبادت. حالا نگاه کنید این بحث مهمیه ها، یعنی میتونه در حقیقت خطاب خاص باشه و حکم عام باشه. الان ولا تنابزو بالالقاب، یعنی لا تنابزو مسلمون ها رو بالالقاب، یا لا تنابزو همه رو بالالقاب، چی فهمیده میشه؟ ای مؤمنین لا تنابزو بالالقاب. خب ممکنه بگیم ای مؤمنین لا تنابزو کل احد بالالقاب، یعنی هیچ کس رو به لقبش، به لقب زشت صدا نزنید. تنابزو بالالقاب یعنی القاب زشت یا القاب تحقیر کننده. من فهمیدم که دارید تایید میکنید، ولی چون چیز بود متعلق حکم کیه؟ مخاطب که مؤمنن، ولی متعلق حکم مثلا ولا تلمزو انفسکم، لمز نفس ممکنه مؤمنین باشن، مؤمنین که نفس واحدن، و خدا میفهمد عیبجویی از هم نکنید. ویلون لکل همزتن لمزه، وای بر هر همزه لمزه. حالا من اون آیه رو استدلال میکنم، اون چون ویلون لکل همزت لمزه اصلا کاری به مؤمن نداره، نه موضوعش نه متعلقش. ویلون لکل همزت لمزه یعنی هر مسخره کننده عیبجو. حالا میتونه مسلمان باشه، پس موضوعش اختصاص به مؤمن نداره، متعلقش هم عامه. ویلون لکل همزت لمزه. ما از اون آیه میتونیم استفاده بکنیم که همز و لمز هر کسی حرامه، چون خدا گفته ویلون لکل همزت لمزه. ولی خواستم بگم اینم یه قاعده ایست که باید روش بحث کرد. حالا اونجا که خدا میفهمد ولا تلمزو انفسکم، لا تلمزو انفسکم یعنی از مؤمنین عیب نجوید، اونجا قید زده به انفسکم. ولی اونجا که میگه ولا تنابزو بالالقاب، تنابز بالالقاب یعنی کسی رو با لقب زشت صدا نزنید. خب من چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم همین که میگن مسخره نکنید، اینشون میده که از متطلبات ذاتی انسانه، و خصوصا که هیچ کس رو نباید مسخره کرد. حالا من همینجا اضافه کنم این آیه رو، خود این آیه یک دلیل مستقله بر حرمت مسخره کردن. وقتی که حضرت موسی به قومش مطرح کرد که ای قوم من خدا ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، اونا گفتن این قاتل اینو پیدا کن، گفت خدا گفته که یک گاو بکشید، سوره بقره ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. اونا برگشتن به حضرت موسی گفتن قالو اتتخذنا هزوا، مسخرمون داری میکنی؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، به خدا پناه میبرم که من جاهل باشم. یعنی اتتخذنا هزوا مسخره کردن کار کیه؟ کار جاهله، کار عاقل نیست. اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، یعنی کلن تتخذون آهوزو ها، این که شما کسی رو به مسخره بگیری سر کارش بگذاری اینطوری، این کار جاهله. آدم عاقل این کارو نمیکنه، جاهله در برابر عاقل، جاهلی که در حکم سفیهه، سفیهه در برابر حکیم. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، من به خدا پناه میبرم که از جاهلین باشم. خدا هم میگه ولا تکن من الجاهلین، از جاهلین نباش. خب اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین یعنی نفس این عمل کار سفیهانه است، نفس این عمل کار نادان هاست. پس من چی داشتم میگفتم؟ مسخره کردن، به سخره گرفتن، فرق نمیکنه هر کس شما مسخره بکنی دستش بندازی، این کار کار عاقلانه ای نیست. البته در فرض مقابله با مثل چی، اون یه بحث دیگه است. در فرض مثلا دشمن اسلام چی، اون یه بحث دیگه است. ما به عناوین ثانوی کاری نداریم، ولی حالا شما یک کسی چون کافره میخوان اینو دست بندازید، این کار درستیه؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهل، این کار جاهله. پس هم من برای شما اتتخذون اعوذ و قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین خوندم، هم ویل لکل همزه لمزه خوندم، هم لا یسخر قوم من قوم خوندم. حالا ادله دیگه هم وجود داره، ولی مثلا الان یکی از چیزهایی که خداوند متعال نفی میکنه و تمام کفار و مشرکین رو داره سرزنش میکنه همینه که اینا کارشون استهزاء بود. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی سوره یاسین. حسرت بر بندگان، هر پیغمبری اومد اینا استهزائش کردن. خب این نشون میده که حالا ممکنه شما بگید این استهزاء پیغمبر بوده، پیغمبر حق کرامت داره، از این جهت خدا میگه. من از این جهت به این آیات استدلال نکردم چون زیاده، اما میتونیم به این آیه در سوره حج استدلال کنیم. انا کفیناک المستهزئین، انا کفیناک المستهزئین یعنی استهزاء اونها پیامبر رو اذیت میکرد، یعنی پیامبر به هر حال این حق کرامتش زیر سوال میرفت، اون حس ارجمندیش. انا کفیناک المستهزئین، ما این مستهزئین رو شرشون رو از سر تو کم میکنیم، یعنی یه امر فطریست که پیغمبر با تمام اوجی که گرفته ولی از این استهزا اذیته، که شر مستهزئین رو از سر تو کم میکنیم، ما اون رو کفایت میکنیم. یعنی پیغمبر با تمام اوجی که در بلحاظ روحی گرفته و با تمام کمالاتی که داره، ولی خلاصه استهزا اذیت کننده ای که انا کفیناک المستهزئین. من میخوام بگم این از اون متطلبات ذاتی انسانه، در فطرت انسانه. خدا این حق رو شناسایی میکند برای پیغمبر، نمیگه تو بی خود ناراحتی، نمیگه لا تحزن، نمیگه ناراحت نباش، میگه انا کفیناک المستهزئین، یعنی حق توست که اون حس ارجمندی تو داشته باشی. کما این که خداوند متعال در قوم این فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، یعنی اگر شما رو اومدن این حق رو ازتون سلب کردن، شما میتونید مقابله به مثل کنید. ان تسخروا منا فانا نسخروا منکم کما تسخرون، اگه شما دارید ما رو مسخره میکنید، ما هم شما رو مسخره خواهیم کرد. یعنی به هر حال این حق رو چون برای شما شناسایی کردیم، میگیم مقابله به مثل بکنید، ولی اگر حقی نبوده که ضایع بشه، پس شما ضرورتی نداره. ان تسخروا منا فانا نسخروا منکم. این که خدا میفهمد فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون، یعنی به هر حال این که بهشون خندیدن حقی ازشون تضییع شد. خب شما این حق رو الان میتونید مطالبه کنید، مقابله به مثل کنید. همین که شد کفیناکه، وقتی چیکار میکنه؟ اذیت میکنه دیگه. استهزاء حالا چه فرق میکنه استهزا بکنه؟ فرض کنه مثل سگی که داره پارس میکنه، مثل یه حیوانی که داره مثلا سرصدا میکنه، چون کفایناکه داره. کفایناکه مال اونجاییست که ما خلاصه نیاز به کمک داریم و اذیتمون داره میکنه. البته آیات دیگه داریم، ولقد نعلم انک یضیق صدرک رو که به ما یقولون، ما میدونیم که سینه تو تنگ میشه از حرفایی که میزنن. ولی خود کفایناکه خواستم بگم دلالت بر این مثلا چیم فهم؟ نه نه ولقد نعلم انک یضیق، نه نه بس قبل ولقد نعلم انک یضیق صدرک رو که به ما یقولون. خب برگردیم به بحث. چی داشتم میگفتم یادم رفت. آها گفتن این حقیست که خدا میگه فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. امروز هم مؤمنین به کفار میخندن، پس یه حقیست که سلب شده. بسیار خوب، حالا من دارم میگم که ما یه احکامی در شریعت داریم که مبنای این احکام همین حق کرامت هست. یعنی چون تو به هر حال یه حقی داری که باید محترم شمرده بشه، همین محترم بودن تو، و اگر کسی این حق رو نادیده بگیره و تو رو مورد استهزاء و مسخره قرار بده، هم عملش حرامه، هم مثلا حق مقابله به مثل رو در قیامت من برای تو قرار دادم. بعد میخوام از این استفاده کنیم قاعده کرامت رو، یعنی ما بر اساس این بگیم که پس کرامت یه اصل و قاعده است در فقه ما و از او احکام مختلفی قابل استخراجه. یعنی میخوام حالا اون ادامه بحث رو به شما واگذار میکنم، ولی شیوه بحث اینطوریه. الا اینکه در آیه این که من محل بحث خوندم یه سوالی پیش میاد و اون این بود که خدا فرمود لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، الان نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. یعنی مبنای حرمت مسخره حق کرامت نیست، مبنای حرمت مسخره خود بزرگبینیه. یعنی تو فکر میکنی بهتر از اویی داری مسخرش میکنی، نه ممکنه تو بدتر از او باشی. که پس یا ایها الذین آمنو، یعنی این آیه خصوصا، حالا ویل لکل همزه لمزه یا اون اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، اون عمومیت داره، ولی خصوص این آیه ممکنه بگید نه مبنا حق کرامت نیست، مبنا عسى ان یکونوا خیرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. خب آیا از این آیه فهمیده میشه یا کسی که ما مطمئنیم از او برتریم میتونیم مسخرش کنیم؟ چون حرمت مسخره مال اونجاییست. چرا حرام است مسخره؟ چون ممکنه تو فرودست باشی، فرادست تو داری استهزا میکنی. حالا اگه یقینا من فرودستم فرودستم و دارم مسخره میکنم، پس اشکال نباید داشته باشه دیگه. پس از این آیه استفاده نمیشه که مسخره کردن حتی مسلمان رو مطلقا حرامه، بلکه عسى ان یکونوا. استدلال خداوند متعال برای این که مسخره نکنی چیه؟ اینه که خب عسى ان یکونوا خیرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منهن. و حداقل این آیه حرمت مسخره رو به خوبی یا بدی، فرادست و فرودست، برتر بودن و پایین تر بودن داره اینطوری میکنه. خب اگر ما به این تحلیل آیه استدلال بکنیم، تکلیف اون سال قبلیمون هم روشن میشه. خب یه زندیق کافری که اصلا خدا رو قبول نداره، هر فسادی رو داره انجام میده، ما اصلا احتمالش هم میدیم از ما بهتر باشه؟ یه کافر مشرکه، هرچی هم ما گناه داریم مثلا احتمال میدیم که او بهتر و بدتر باشه؟ احتمال این قضیه هم نمیدیم. از اینجا خب این در حقیقت ممکنه بگید این خیر، یعنی او ممکنه لحظه آخر توبه کنه برگرده او تا نمارده، بعد او فاولایکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. یعنی گاهی وقتا یک توبه نسوی میکنه که اصلا گناهش میشه حسنه، نه اینکه مستمسک افراد باشه. بعضی میگن از این آیه میفهمیم که بریم بیشتر گناه کنیم بعد بریم توبه کنیم که بعد بیشتر ثواب داشته باشیم. پس ما الان هر چی میتونیم معصیت کنیم، که بعد از توبه فاولایی که یبدل الله سیئاتهم حسنات میشه دیگه، حسناتمون بیشتر بشه. نه این دیگه یک خالص دام شیطانه، دام شیطانه که فاولایی که یبدل الله سیئاتهم حسنات. ولی من میخوام بگم همون کسی که یه خیلی آدم بدیه ممکنه که اون دیگه در یه لحظه برگرده، تا قبل از مرگ به هر حال حق رجوع وجود داره. پس اینم دلالت نمیکنه که نه کافرم میشه مسخره کرد، مگر اینکه بگید خیر یعنی خیر بالفعل. اینی که شما میگی یعنی ممکنه در مستقبل خیر باشه، ولی الان خیر از من نیست. یعنی نسبیست، مثلا فرض میکنیم که تو از نظر ایمان بهتر از اوی، ولی او از حسن و خلق از تو بهتره، ولی جمعش چی میشه؟ خیر یعنی جمع، معدل. آره دیگه معدلش، آره معدلش باید خیر باشه از شما. البته به ما مثلا این فراز عدیه به قول اون آقا میگفت خیلی سخته. فمن یکونو اسوأ حالا منی، کی بدتر از منه؟ این جمعه خود تو از همه بدتر می. خب همین یک میلیارد و خورده ای آدمی که توی این عالم اصلا نه خدا قبول نداره، اینا اسفه و حالا منی هم دیگه. فمن یکون اسفه و حالا منی ان انا نغلت و الا قبلی. اسفه ما یه بحثی داریم که کلن افعل و تفضیل در روایات مثل احسن، افضل، اعبد، اینا گروه هن. فمن یکونو اسفه و حالا منی یعنی اونم که تو گروه خودمونه، اونم گروه اسفه هن اینا همه. یعنی اسفه و حالا منی یعنی ما یه گروهی هستیم، کسایی که این شرایط رو دارن اینا بدترین هن، گروه بدترین هن. میگه خب یه همه عالم هستن و اونا هم که تو گروه ما هن دیگه، اسفه از ما نیستن، همه هم مثل همین. آره. حالا منی که در اینجا میاد نه شخص من، مثلا در روایات داریم که افضل عباد اینن، احسن عباد اینن. خب یعنی دیگه برتر از اینن، اینا گروهی هستن که احسنن. حالا من وارد اون قصه ها نشم، من منداری از بحث دور میشم. خب حالا حداقل عرض کردیم که اسا ان یکونو خیرم منهم الا نساء من نساء اسا ان یکن خیرم منهن. نه این نشون میده که ممکنه شما بگید این تعلیل به بعض از علت حکمه، نه به تمام علت حکم. یعنی قباحت مسخره اونجای بیشتری که توی آدم بهتری رو داری مسخره میکنی. لا یسخر قوم من قوم، مسخره نکنید که ممکنه خیلی مسخرتون بد باشه. بران مسخره که همیشه بده، ولی آره شما بیه یک کسی که 100% از تو بهتره مسخره کنی، دیگه خیلی بده. ولی همون آدم پایین دستم تو نباید مسخره کنی، ولی اگر بیه یک کسی رو مسخره کنی که از تو بهتر باشه. یعنی مسخره نکنید که ممکنه عمل شما خیلی زشت باشه، نه کم زشت باشه. البته ظهور تعلیل در این نیست که مثلا ما بگیم که تعلیل به یه چیزی که خیلی قباحت داره، ولی لای از خر قوم من قوم که ممکنه خیلی مسخرت بد باشه. یعنی تو یک عابدی رو، یک آدم صالحی رو مسخره کرده باشی، تو از کجا میدونی؟ آدم صالح که مخفیس میانه کنه. پس لای از خر قوم من قوم اسا ان یکونو خیرن من هم من کن ولان اسا من نسا اسا ان یکونو خیرن من هم. نه این ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که ممکنه تو با مسخره کردنت وارد یک گناه نابخشودنی بشی. خیلی مواظب باش، اینش خطرناکه. مسخره کردن همیشه بده، ولی این که گناه، این احتمال در آیه وجود داره. اگر این باشه منافاتی با بحث ما نداره. البته این آیه یکی از آیات بود. اگر روایات هم نگاه کنید که خب روایات مختلف و متعددی داریم، خود آیاتم بسیار خوب. این یک حکم از احکامی که به هر حال مبناش حق کرامته و عرض کردیم هر انسانی هم حتی پیغمبر هم به لحاظ شرایط طبیعی خودش ممکنه از استهزاء مستهزئین ناراحت بشه و خدا میگه انا کفیناک المستهزئین. اینو حالا من نشد مراجعه کنم، پیغمبر بعد از فتح مکه 7 نفر رو نبخشیدن، یکی از اون یا یکی دوتا از اون اونایی بودن که پیغمبر سخت استهزا کرده بودن و جز افرادی بودن که پیغمبر گفتن اینا مشمول عف نمیشن. حالا اینو شما یه بار مراجعه کنید، من سند که تاریخ این شاید هم روایت باشه، من میگم مراجعه نکردم دیگه، شما میپرسید سندش کجا، میگم مراجعه نکردم. یعنی باید بهار مراجعه کنید. بسیار خوب، بیا حالا حق بعدی هم فردا. اللهم صل علی محمد.